بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن مولانا الرضا عليه الصلاة والسلام: من ترك الدنيا لدينه لیس من نامن ترک دنیا لدینه و دینه لدنیا. از ما نیست کسی که دنیاشو به خاطر دینش کنار بگذاره یا دین رو به خاطر دنیا. این یک بیانیست از اعتدال در ارتباط گیری بین دین و دنیا، که علا کل حال انسان در نگاه به زندگی معنوی و مادی معتدل باشه، گرفتار افراط و تفریط نشه. و مکتب اهل بیت چنین جایگاهی داره که اهل اعتدال و عدالت در این مکتب و در این خانواده جای دارن، و آنانی که گرفتار تفریط یا افراط میشن از این گردونه ولایت مداری اهل بیت خارجن. خب پیشنهاد کردم به مناسبت رحلت امام رضوان الله تعالی علیه یه موضوعی بحث بشه، و این بحث علمی به عنوان احیاء اندیشه حضرت امام و یک نوع طلب رحمت و مغفرت برایشان محسوب گردد در حوزه یاد علم و معرفت و تفکر و اندیشه بزرگان، معمولا برای اونها باقیات و صالحاته. امروز هم که اول ماه ذی‌قعده، دیشب ماه رؤیت شد، میلاد حضرت کریم اهل بیت علیه السلام، که رابطه داره با جایگاه علم و فقاهت، قم مقدسه، و بعد هم عید حضرت رضا سلام الله علیه در پیشه. یاد میکنیم از همه علما و فرهیختگان در تاریخ علم مکتب اهل بیت علیهم السلام، همه محققین در طول تاریخ، بالاخص این شخصیتی که با فقه و عرفان و معنویت گرایی یک مملکتی رو بسیج کرد و به طاغوت و ظلم و قلدری و زر و زور نگفتن و فضا رو باز کرد برای اینکه مسلمانان و شیعیان بهتر زندگی کنند، آزاد زندگی کنند و جلوه های معنویت در این مملکت بیشتر باشه. حالا این حقیقتی بود، بعد چه عواملی چه و موانعی پیش آمد که نگذاشت به شکل کامل قابل قبول، کامل نسبی، چون کامل مطلق که مال دوره حضرت بقیت الله هست، کامل قابل قبول نسبی مردم این سرزمین، بلکه جهانیان از طعم خوش عدالت محوری در مکتب اهل بیت علیهم السلام استفاده کنن، اونها چیزهای مختلفی است که متاسفانه مانع شد، هم از طرف بیرون دشمنان این مملکت، هم از طرف خود سردمداران و مسئولینی که به جای رسیدن و به قدرت رسیدن، طبق ضوابطی که این شخصیت بزرگ تعریف کرده بود و در متن قرآن و حدیث آمده عمل نکردن و باعث نابسامانی ها شد و العالم نمیگذاره اون لذتی که حکومت اسلامی، حاکمیت اسلامی، حاکمیت بر اساس قرآن و حدیث مزه و لطافت و شیرینی داره، اینها به کام جان مردم بشینه و مشکلاتی رو ایجاد کرد. علی کل حال اصل این مرام و فکر و اندیشه حضرت امام چیزی جز روایات و آیات و قرآن و حدیث نبود. موضوعی که قرار شد در این جلسه مختصر و کوتاه مباحثه بشود، جایگاه مقبوله عمر ابن حنظله در منظر امام رضوان الله تعالی علیه است. مقبوله عمر ابن حنظله در فقه جاهای مختلف و همچنین در اصول ازش استفاده شده و مورد بحث قرار گرفته است. مقدمی رو عرض میکنم. خود کلمه مقبوله، کل روایت عمل اصحابنا الامامیه بها، یعنی مشهور عامل به روایت قرار میگیرند با فرض این که سندش موثق نیست و از جهت قواعد درایت الحدیث عناوین اصلی اعتبار حدیث رو نداره، مثل صحیح نیست، موثق نیست. نظام معنون میشه به مقبوله از باب این که محققین و فقها بر طبق معدای او فتوا دادن. به یک نوعی هم میشه بهش گفت مقبوله، هم میشه گفت مشهوره، مشهوره به شهرت فتواییه. این روایت مقبوله عمر ابن حنظله از باب این که عمر ابن حنظله فقط در این متنی که امام و فقها ازش استفاده کردن در بحث قضا و در بحث مکاسب محرمه و در بحث بیع و همچنین در بحث تعادل و تراجیح علم اصول و همچنین در کتابی که از تمام نوشت به نام کاشف الاسرار یا کشف الاسرار در بحث ولایت فقیه، این که مقبول شده فقط به خاطر یک شخصه، عمر ابن حنظله، و الا بقیه شخصیت هایی که در سند این روایت آمده اند همه موثقند. اولا این روایت در کتب مشایخ ثلاثه ذکر شده، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی. سندی که در کافی آمده اینطوریه: محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیای عطار قمی، که از بزرگان امامی است، از اساتید شیخ کلینیه، ان محمد ابن یحیای ابی الخطاب زیاد همدانی، از بزرگان اصحاب امامی است، ان محمد ابن عیسی اشعری ثقه است، صفوان بن یحیای بیاع صابری کوفی ثقه است و از شخصیت های بزرگه، ان داوود ابن حسین اسدی کوفی ثقه است گرچه واقفیه، ان عمر ابن حنظله. این شخصیت های قبل از عمر ابن حنظله همه مشخص و از این تا اینجا روایت صحیح هست. تا میشه ان عمر ابن حنظله، این عمر ابن حنظله مجهول مونده. مرحوم حر عاملی بفرماید لم ینس الاصحاب علیه به توثیق ولا جرح، هیچ یک از اصحاب امامیه تصریح نکردن که این موثقه یا مجروحه، مشکل داره. لکن حققنا توثیقه من محل آخر. بعدشون میفرماد قال الشهید فی شرح درایت الحدیث قد تقدم فی احادیث المواقیت قول الصادق اذن لا یکذب علینا. علا کل حال این شخصیت عمر ابن حنزله مشهور و معروف، میگن مجهوله. مجهوله از این باب مجهوله که نمیدونیم این موثقه، موثق نیست، کسی توثیق کرده توثیق نکرده. بعد مرحوم، ولی مرحوم حر عاملی و مرحوم شهید ثانی و بعضی دیگه خواستن بگن موثقه و بعضی از معاصرین هم دیدم رفتن به طرف این که به من موثقه. ایشون میفرماید که اذن لا یکذب علینا، حالا بعد اشاره میکنیم یک شخصیتی به نام یزید ابن خلیفه حارثی این روایتی نقل میکنه که یک کسی به امام صادق گفت که یا ابن رسول الله، این عمر ابن حنزله در رابطه با نماز یه چیزی رو برای ما نقل میکنه نسبت به وقت نماز، چه کنیم؟ امام میفرمان اذن لا یکذب علینا، این عمر ابن حنزله در این رابطه دروغ به ما نمیبنده. از این کلمه عده‌ای خواستن استفاده کنن، این خودش توثیقه دیگه. خود کلام معصوم که در رابطه با عمر ابن حنزله فرمود لا یکذب علینا میشه توثیق. انما الکلام در خود این شخص یزید ابن خلیفه، این مثل خود عمر ابن حنزله باز مجهوله، یعنی معلوم نیست موثق یا موثق نیست. این وسیله نمیتوانیم ما از یک روایتی که معتبر نیست باز موثق نیست توثیق یک کسی رو اثبات کنیم. مرحوم حرعاملی فرموده که وفی بعض فوائدهی، مرحوم شهید ثانی ایشون رو موثق دانسته است. و اعترض علیه ولده شیخ حسن، اما صاحب معالم فرزند شهید ثانی اعتراض داره به پدر خودش استاد خودش که نه این سند ضعیفه. مرحوم حرعاملی نتیجه میگیره که نه ضعیف نیست، روایت معتبر است. مرحوم شهید این شکلی فرموده در درایه، میگه که الثامن عشر، اقسام حدیث رو که نام میبره، یکیش میگه مقبوله و هو ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضموم من غیر الثقات الى صحت السند و عدمها، نظیر مقبوله عمر ابن حنزله. هم یک روایت هم بیشتر ذکر نمیم، همین که غیر از مقبوله عمر حنزله شاید در فقه دیگه نداشته باشیم روایت این شکلی تحت عنوان مقبوله سر زبونهای اکثر فقها باشه. بعد میفرماد نظیر مقبوله عمر ابن حنزله فی حال المتخاصمین. همچنین در مسالک، در مسالک جلد 2 صفحه 437 اونجا میگه که ان فی طریق الخبر ضعف، این خبر عمر ابن حنزله در طریقش ضعف، لکنه مشتهر بین الاصحاب و متفق علی العمل بمضمونه و کان ذلک جابرا لضعفه، این که مشهور شده و علما بهش فتوا دادن طبق او جبران ضعف میکنه. علی کل حال این شخصیت عمر ابن حنزله در حدود 70 تا روایت در فقه آمده. آیا میشود توسط کلام علامه مجلسی که در بهار داره و در کتب دیگه در مرآت داره، مرآت العقول، و همچنین شهید ثانی میشه توثیق رو اثبات کرد بگیم این موثقه؟ مهمترین چیزی که من میشه از این که ما با کلام علامه مجلسی که مثلا در قرن دهم و یازدهم بوده و شهید ثانی که بین مرحوم شهید ثانی و همچنین علامه مجلسی تا عمر ابن حنزله خیلی فاصله، نقل توثیق این دوتا شخصیت یقینا نقل حسی نیست، نقل حدسیه و ما خبر واحد رو حجیتش رو در امور حسیه پذیرفته ایم و محققین پذیرفتن. مرحوم علامه داره حدس میزنه، حس که نکرده بگیم با واسطه یک روایت معتبر. این روایتی هم که نقل میشه از یزید، این هم که خودش مشکل داره مثل عمر ابن حنزله. بنابراین از مسائل مختلف حدس زده. اثبات توثیق عمر ابن حنزله توسط چند تا کلمه مثل حر عاملی، مثل فرض بکنید علامه مجلسی یا شهید ثانی، اثبات توثیق با نقل اینها قابل دفاع نیست. توثیق اثبات نمیشه. اونم چه توثیقی؟ منظور از توثیق توثیق مخبری، که بگیم عمر ابن عبدالعزیز به عنوان یک مخبر موثقه، این اثبات نمیشه. و هر کسی هم رفته به طرف توثیق حدسیه، یعنی یقینا حسی نیست، یقینا توثیق حسی، الا ان یقال که یزید ابن خلیفه حارسی موثقه. اونم اگه باشه، باز خود در متن روایت یه روایتی است که بوی تقیه ازش میاد. حالا تو متنش نمیخوام وقت بگیریم، وقت نداریم. اونم یک روایتی نیست که بخواد یه قاعده دست ما بده که به شکل کلی بگه این عمر ابن عبدالعزیز ثقته. نتیجتا از جهت قواعد رجالی و درایه، روایت و درایت هر دو وسائلی که در علم اصول داریم، اثبات وثاقت این شخصیت محرز نیست، واقعا قابلیت گفتار و پشتش ایستادن نیست. رو همین جهت هم امام رضوان الله تعالی علیه در هیچ یک از جایی که از این حدیث بحث کرده، هم در تهذیب، در تهذیب نه، در الرسائل، کتاب الرسائل، و همچنین که بحث تعادل و تراجیح باشه، و همچنین در کتاب بیع که بحث ولایت بر سبی رو بحث میکنه، به این مناسبت وارد میشه، و همچنین در کتاب مکاسب محرمه در بحث ولایت جائر، هر کجا حضرت امام به این روایت تمسک کرده و برای امام این روایت مهمه، در اندیشه سیاسی امام رضوان الله تعالی علیه این روایت مقبوله عمر ابن حنزله یه جایگاه ویژه‌ای داره. هر جا به این روایت پرداخته، به هیچ وجه دنبال موثق بودن مخبریه این روایت نبوده. انما الکلام در توثیق خبری، توثیق اخباری و توثیق صدوری، بله توثیق صدوری با همین توضیحاتی که حالا میخوانیم از حضرت امام قابل اثباته و حضرت امام به این روایت اعتماد کرده و همان کلماتی رو که مرحوم شهید داره، مرحوم علامه مجلسی داره، مرحوم حر عاملی داره، که علما محققین طبق محتوای این روایت فتوا دادن، این باعث میشه که تلقوه بالقبول، قبولش کردن. قبولش کردن یعنی خارج از قواعد علم درایه‌ای که قرار است تک تک افراد سند موثق باشن، خارج از این رفتن سراغ توثیق در صدور. این کلام بله، این محتوا از امام صادر، بالاخص با شخصیت هایی که قبل از عمر ابن حنظله است، یعنی یک سند نابی داره تا عمر ابن حنظله، پس اطمینان به صدورش هست. امام هم در رسائل صفحه 61 جلد 2 در باب تعادل و تراجیم اینطوری میفرماد، میفرماد رول مشایخ الثلاثه به اسنادهم ان عمر ابن حنظله قال لا اشکال فی قوت ظهور هذه الجمل کل واحدتن. یه جای دیگه هم میگه که حالا میخوانم اونا رو بعد، در همین بحث رسائل و همچنین در بحث بیع، در بحث بیع داره که این روایت مورد اتفاق علماست و روایت من المقبولات التي دار عليها رحى القضاء و عمل الاصحاب بها حتى اتصفت بالمقبوله فضعفها سندن به عمر ابن حنظله مجبورون ما ان الشواهد الكثيره المذكوره في محله لو لم تدل على وثاقته فلا اقل من دلالتها على حسنه فلا اشكال من جهت السند. فما در جهت السند بنابراین مشکلی نداره. خب همه اینها رو مقدم حساب بکنیم، بنابراین مقبوله عمر ابن حنظله در نگاه فقاهتی و اجتهادی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از جهت سندی مشکل نداره. انما الکلام از جهت دلالت، دلالتی را که امام از این روایت استفاده کرده که این بحث میشه تقریبا بحث ذل مقدمه ای، یه بحث علمی اصولی فقهی، شاید خیلی از فقها ازش استفاده نکردن. امام در کتاب بی جلد 2 صفحه 466 برای اینکه از این روایت استفاده کنه، اولا خب این روایت در بحث قضا خود حضرت امام استفاده کرد، در بحث ولایت بر صغار در بی استفاده کرد، در بحث ولایت فقیه استفاده، در کتاب بی که شاید مرکز ثقل اندیشه حضرت امام از جهت حوزوی است، اونجا میاد خلافت رو معنا میکنه. خب محتوای این روایت از نظر حضرت امام رو کلمه حاکمه، در فرمایش امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر ابن حنظله حاکم آمده. وقتی میخواد حاکم رو معنا کنه میره سراغ خلافت. خب حاکم در حکومت اسلامی بعد از پیامبر اسلام خلفای پیامبره، در زمان خود پیامبرم، خود پیامبرم خلیفت الله هست، امین الله فی ارضه. بعد از پیامبر هم خلافت رو اگر برای ائمه معنا کنیم، ایشون دو تا معنا ذکر میکنه، میفهمادی که خلافت الهیه حقه تکوینیه یه خلافته، این مخصوص ذات انبیا، ذات ائمه، مخصوص اونها. یکی خلافت جعلیه ظاهریه، خلافت اعتباریه. این خلافت اعتباریه مثل این که خداوند پیغمبر رو خلیفه قرار داده تا چیکار کنه؟ تا اجرای حکم کنه. خود خدا که نمیتونه اجرای حکم کنه، رو کره زمین اگر احکام الله بخوان اجرا بشون باید یه موجودی در روی زمین از جنس خود مردم بشه حاکم، یا که جعل امیر المؤمنین خلیفه، این خلیفه ظاهری است، یا انتخاب فلانی فلانی هر کس میخواد باشه. بعد میفرماد فرعاست و ظاهریت و سوریه امرون لم یعتن به الائمه، این خلافت دومی که سوری و ظاهری است، ائمه علیهم السلام اصلا بهش اعتنا نداشتن، مگر الا لاجراء الحق. بعد مثال میزنن به اون فرمایش از تعمیر، که از تعمیر فرمود که والله لهی احب الی من امرتکم، اشاره کردم به نعل کهنه، نعلین کهنه خراب شده که کسی بهش نگاه نمی کنه. فرمودن این نعل کهنه که پام می کنم راه میرم باش، ارزشش از این حکومت شما، از این حاکمیت، از این به عهده گرفتن مسئولیت اجراء حکم به عنوان حاکم ارزش بیشتره، مگر این که بشه با این امره، با این امیر بودن، حاکم بودن، حقی رو احیا بکنن. بعد از این که اینو معنا میکنن ایشون، میرن سراغ این مقبوله، این نبض تفکر حضرت امام در مقبوله عمر ابن حنظله، بعد استفاده از این مقبوله برای حکومت اسلامی در عصر غیبت کبرا، تو این کلمات میزنه، میفرمان لا اشکال فی قوت ظهور هذه الجمل کل واحدت عقیب الاخرى، که این طوریست این جملات چیه؟ یه قسمت شما آوردم، اینی قد جعلته علیکم حاکما. امام معصوم میفرماید این قاضی رو، که خب متن مقبوله طولانیه، یه کسی اختلافی پیدا میکنه در بحث قضاوت، مضمون این حدیث اینه که میره به طرف حاکمان جائر که اونها مشکلش رو حل کنن. امام میفرمان این کار رو نکنید، برید سراغ کسانی که فقیهند، روات احادیث ما هستند، عالمند و فقی، اینا رو انتخاب کنین. چرا؟ انی قد جعلتو علیکم حاکما. این گلواژه این کلام معصوم هست برای بهره بردن امام در مطالب مختلفی که هم در صحیفه نور هست، هم در کتب فقهی حوزویشون هست. قد جعلتو علیکم حاکما. بعد امام می فرماد فاذا حکم به حکمنا، هر عالمی که حکم کنه به حکم ما، فلم یقبل همن، بعد از او کسی قبول نکنه، فانما استخف به حکم الله، این حکم خدا رو استخفاف کرده است، و علینا رده، بر ما رد کرده، و رد علینا الرد علی الله، خیلی محکم، و رد علینا فی الحکم الفاصل للخصومه کما وهو واضح، و جعله من کان به هذه الاوصاف حاکما. این تعبیر امامه، امام معصوم کسی رو که این اوصاف رو داشته باشه حاکم قرار داده، و سلطانن علی الناس، سلطان. این که بعضی ها میگن ولایت فقیه هم پادشاهی است، از این کلمه دیدم تو فضای مجازی استفاده کرده که فرقی با پادشاهی نداره. سلطان علی، این سلطان علی الناس داره محتوای حدیث رو معنا میکنه، رد علینا، کسی که رد کنه حکم یک فقیه رو، گویا ما رو رد کرده. سلطنت به این معنا واجبه وقتی فقیه و عالمی را که امام علیه السلام حاکم قرار داده حکم میکنه، واجب مردم قبول کنن. به این معنا واجبه که اگر رد بکنن، رد کردن ائمه. به این معنا نیست که بعضی ها دارن سوء استفاده میکنن، نه حکومت استبدادی است، نه سلطنت به معنای عالم ثبوت و واقعش هست، بلا در مقام ظاهرش و امیر المومنین رو گذاشتن کنار. شرایط رو ائمه مناسب ندیدن وارد نشدن. اگه میخواستن سلطنت جعلی، سلطنت به این معنا باشه که باید سلطان باشن، بلغ ما بلغ که اینطوری نبود، مستبدین که اینطوری نیستن، با زور شمشیر میزنن و میبندن تا بشن حاکم. نه، از جهت معرفتی سلطانن علی الناس، فإن اذن یکون رد الحاکم المنصوب من قبلهم فی حکمه ردن علیهم. خب وقتی امام معصوم فقیه را حاکم قرار میده، بعد مردم نپذیرن حکم او رو، رد کنن، رد امام صادقه، رد ائمه است. و بعد و علی الله تعالی حقیقتا رد خود خداست، لأن لازم نسب الحاکم هو الامر به لزوم طاعته. چون وقتی این رو حاکم قرار میدن باید قرضی باشه دیگه، باید ثمره‌ای داشته باشه. ثمره حاکم قرار دادن اینه که مردم از او تبعیت کنن، اطاعت کنن. قال الله، ببخشید، فالله تعالی نسب رسول الله و الائمه سلطانا علی العلماء و اوجب طاعتهم. و ابو عبدالله امام صادق نسب الفقها حاکما علیهم. امام صادق فقیهان رو حاکم بر مردم قرار دادن، من حیث کونی سلطان، از جهت اینکه فقیه، از جهت اینکه امام معصوم خودش سلطان بود، حاکم بود. فإن اذن یکون رد الحاکم المنصوب من قبله ردن علیهم و ردهم ردن علی الله. بعد می فرماید ولا اشکال فی الروایه الهنا، روایت جد واضحه. بعد می فرماید که ولهذین الجملتین، همین دوتا جمله آخر، ایزن ظهورون قویون فی ان ترجیح مربوطون به حکم الحاکمین، لا بالفتوا و رأی ولا بالروایه. غالب فقها از این عبارت‌های خوانده شده از عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام، غالب فقها گفتن مربوط به قضا هست، تو محکم است، مال رفع حکم، مال رفع خصومته، مال اجرای حکومت نیست، مال رفع خصومته، مال قاضی. امام با همین بیان می‌فرمان که این جمله ظهور داره که ترجیح علمای اسلام بر علمای جور درباری، ترجیح مربوط به حکم حاکمین هست، نه ترجیح در رابطه با فتوا و قضا باشه یا روایت باشه، بلکه حاکم رو میگیره به معنی عامش. حاکم به معنی عام چیه؟ حاکم در اجرای حکومت تو جامعه، حاکم در محکمه، قائل به اهمیت معنا، مطلق بودن معنا میشن در حکومت، در صفحه 69 جلد 2 الرسائل. بله، بعد ادله رو که ذکر میکنند و اینها به همین شکلی که عرض شد، یه نکته داره امام رضوان الله تعالی علیه در این مقبوله که این قابل توجهه، و اون نکته در همین صفحه که دیگه نتونستم من بنویسم، طولانی بود، در صفحه 476 جلد 2 کتاب بی اون رو آورده. از کجا استفاده میکنه از امام این روایت رو که به این شکل صریح در گفتارهای روزمره ایشون که برای مردم حرف میزد تبدیل شده به صحیفه نور؟ در این کتاب هم در تهذیب گاهی اشاره داره، تهذیب اصول، هم در باب تعادل و تراجیح الرسائل، هم در بی، هم در مکاسب محرمه. در این کتاب بی میفرماد اما الدلاله، اما این برداشت این شکلی که از روایت شده برای بحث ولایت فقیه، حاکمیت فقیه بر جامعه، فلعجل تمسک الامام علیه السلام بالآیت شریفه چون امام صادق علیه السلام در این روایتی که عمر ابن حنزل نقل میکنه در بینش تمسک میکنه به قرآن. کجا؟ آیه 4 از سوره نساء، آیه 60 از سوره نساء. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. امام فرماد وقتی امام معصوم، امام صادق استشهاد میکنه به این آیه، باید ما بریم سراغ آیه رو بفهمیم. قال الله تعالی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. میره سراغ قرآن، آیاتی رو میاره که مربوط به حاکمیته، مربوط به حاکمیت حکام هست در حکومت اسلامی. فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سوره نساء آیه 58. فما لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي. يقينا این آیات شریفه حکم قضا رو که شأن قاضی باشه شامل میشه. ول حکم من الولاة والأمراء، و همچنین حکم والیان و امرا و امیرانی که در حکومت اسلامی میخوان احکام الله رو اجرایی کنند. بعد میفرماد در مجمع شیخ تبرسی آمده امر الله الولات و الحکام ان یحکمو بالعدل و النصفه. خداوند امر کرده والیان رو و حکام رو که حکم کنن به عدالت و انصاف، نصفه. و نظیره، شروع میکنند به آیات دیگه، و نظیره قوله تعالی یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ثم قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء ردوه الی الله و الرسول. دیگه مفصل از همین سرنخ قرآن کریم و این روایت مقبوله حضرت امام رفته سراغ این که احکام خدا مخصوص زمان پیغمبر که نیست، که مخصوص زمان معصومین هم که نیست، که اگر این باشه که لغوه، اگه این باشه که اصلا لغو حلال محمدن حلال الی یوم القیامه حرام را، اگه بگیم زمانی که معصومین بودن حق حکومت داشتن، پیامبر حق حکومت داشت و ائمه هم داشتن، ولی فقیهان حق قضاوت دارن، حق رفع خصومت دارن، فقط حق حکومت ندارن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این قرار احکام جاری بشه در قسمت‌های مختلف دین. در اگر در عصر غیبت کبرا طبق عقل و نقل به اینجا رسیدیم که راهی برای اجرای حکومت احکام الهی در جامعه وجود نداره به شکل قابل توجه، مگر اینکه یک فقیهی، یه عالم دینی آستین بالا بزنه، حکومتی رو برپا کنه تا بتونه درست امر معروف کنه، شرایط هم باشه. اینجا خود این آیات و این روایت و روایات دیگه در مقام اجرای احکام الله تبارک و تعالی که تا زمان ظهور باید باشه، بر هر فقیهی این مسئولیت رو میگذاره که اگر شرایط مهیا بود باید حکومت برپا کنه، و اگر حکومت برپا شد حفظش واجبه، دفاع از او واجبه. همین ها رو بعد حضرت امام با محوریت مقبوله عمر حمزله به عنوان البته محوریت واضح که توضیح داره رفته سراغ بس، شاید همانند مقبوله عمر حمزله به این شکل واضح روایتی نباشه، گرچه روایات فراوانی رو حضرت امام در همین بحث بی در همین بحث ازش استفاده میکنه غیر از این روایت. اما مقبوله به اصطلاح امروزی ها رو بورس در بحث حکومته، در بحث حکومت. از این باب روایت مقبوله عمر ابن حنظله در مکتب و مرام و منظر فقهی و حکومتی امام رضوان الله تعالی علیه جایگاه ویژه‌ای داره و شاید بتوان گفت مقبولهی همانند مقبوله عمر ابن حنظله از جهت علم رجال و علم درایت نداشته باشیم که سندش اوج بگیره یه دفعگی بشه عمر ابن حنظله و بعد هم محتواش اینقدر مورد استفاده فقها باشه و همچنین روایات دیگه از این 70 تا روایت مورد استفاده قرار گرفته از عمر ابن حنظله. لذا از نظر حکومت اسلامی از جهت فقه سیاسی امام رضوان الله تعالی علیه که با نگاه دیانت ناب فرقی با دیانت نداره، سیاست مطرح شده از ناحیه قرآن و حدیث چیزی جز دیانت نی و بر همین اساس ما به ائمه هدا میگیم انتم ساست العباد یا حاکم والی و هر کلمی که سیاست مداری، چون در طول تاریخ دست صاحبان زر و زور بوده اونقدر آغشته شده به دروغ و حقه و کلک که فقط زمان حضرت مهدی شکل میگیره عقلها برن بالا به کمالی برسن که بگن حکومت و سیاست همان دیانت چیزی نیست. اما الان اینطوری نیست، الان تا فشار میاد رو مردم میگن سیاست یعنی حق بازی یعنی دروغ و این حکومت هم یعنی سیاست. بنابراین تا من شیخ میخوام یک جایی مثلا حرف بزنم یک کلمه میگم میگن شیخ وارد سیاست نشون، از دینت بگو برن، از اخلاق بگو، نمیدونم چی بگو برن، سیاست نگو که حق بازی. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه در طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا زمان نهازا همه قالب حاکمیت دست طاغوت بوده. وقتی دست طاغوت باشه و روش طاغوت هم حقه و کلک و زر و زور بوده، همین در یه عصر این شکلی ما یک فقیه پیدا بشه با اون خلوص و اخلاص و پاکی که داشت که واقعا نظیر نداره در تاریخ، ما که نمیشناسیم، همه چیز رو بگذاره کنار، دل مردم رو بگیره، در دل و فطرت مردم لانه کنه، یک انقلاب این شکلی هم کل نظام پادشاهی رو از ایران پاک کنه، نه نظام پادشاهی رو بلکه قلدرهای دنیا رو بندازه بیرون، آمریکا رو از این مملکت اخراج کنه. این کار ساده نیست، این کار همون اخلاصه. راست میگفت امام که سیاست عین دیانته، با صداقت تو رفتاراش، تو حرفاش، تو موضع‌گیری‌هاش این کاملا محسوس بود، مردم این رو میدیدن که اگر مرام امام انجام میشد و این بعضی از مسئولین دور نمی افتادن از مرام امام، همون تعبیراتی که خود امام میگفت بینا میگفت که من تعجب میکنم چیه حکومت، مگه حکومت چقدر ارزش داره، ریاست جمهوری چقدر ارزش داره، فلان مسئول چی، من تعبیرات ببینید اصلا تعجب میکنم این چیه، چقدر ارزش داره، مگه من نمیفهمم این چقدر ارزش داره. اون یک شخصیت این شکل که مردم شما رو اینجا گذاشتن، از روی از تو زندان ها در آوردن، از تبید ها در آوردن، آوردن گذاشتن اونجا خادم مردم باشید، کار کنید، زحمت بکشید. یک هر سخنرانی امام قبلش عرفان بود، اخلاق بود، تذکرات معرفتی بود که در خود امام بود به شکل کاملش به عنوان یه غیر معصوم. اگر مسئولین عمل میکردن، گرچه خب بعضی از صاحبان اندیشه و خرد از علمای بزرگ به امام گفته بودند که شاید شما نتونید اجرایی کنید، از باب این که کادر و افرادی که قرارن اینها رو به حرف شما بکنن همه به حرف نمیکنن، این اتفاق افتاده الان، باید خیر متخلفین رو گرفت، اونایی که تخلف کردن گوش ندادن. خب معناش این نیست که وقتی من تشخیص دادم وظیفه‌م اینه که الان این حکومت باید ساقط بشه و اگر ساقط نمیشد حالا چی میشد؟ اگر شاه باقی میمون الان چی میشد؟ ما که دیدیم جز لائیک و بیدینی و دیگه کسی نمیتونست یک ناموسی داشته باشه، یک زن سالمی داشته باشه توی مملکت. برکاتی که این نظام علی رغم تخلف بعضی از مسئولین الان داره مردم ازش غافلن. خداوند متعال توفیق بده که آنچه میگیم، آنچه میشنویم، آنچه فکر میکنیم در مسیر رضایت حضرت پروردگار باشه، در مسیر اخلاص و خلوص و پاکی باشه و موضع‌گیری هامون موضع‌گیری های روزنامه‌ای نمیدونم سیاسی گروه بازی فرق بازی که متاسفانه لطمه زد به مکتب و مرام امام اینها نباشه. آنچه را که بهش میرسیم به شکل واقعی و مخلصانه در حد توانمون روش استفراغ وسع بکنیم، تدبر کنیم، تفکر بکنیم و برای خدا انشاءالله بگیم و بشنیم. و صلی الله علی محمد و آله.